مبحث معاد، صحنه های قیامت، جلسه سوم، گروه مسخ شدگان، شماره 2.
بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء الکبراء المقربین، العبد المؤید، الرسول المصدق، المصطفی الامجد، حبیب اله العالمین، ابی القاسم محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث پیرامون کیفیت ورود اصحاب المشأمه به صحرای محشر هست. در جلسه گذشته مقدمه بر این بحث خدمت عزیزان عرض کردیم و گفتیم که اولین صحنه از صحنه‌های قیامتی صحنه حشر هست، حشر افراد در قیامت هست که دارای زیر مجموعه هایی از اصحاب المشأمه هست که وارد صحرای محشر میشن و گفتیم که زیر مجموعه های اصحاب المشأمه گروه های متعددی هستند که یه گروه، گروه مسخ شدگان هستند. سپس واژه مسخ رو عرض کردیم، توضیح دادیم و تقریبا به صورت مبسوط در این مورد صحبت کردیم. در صفحه 5564 در کتاب میزان الحکمه در ذیل بحث معاد از مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفتاری رو نقل می‌فرماید در ذیل این بحث که صورت‌هایی که در صحرای محشر و در قیامت مسخ می‌شوند اینها به چه صورت هستند و به چه کیفیتی به این وضعیت دچار می‌شوند. این عبارت مرحوم علامه رو من از کتاب شریف میزان الحکمه میخونم خدمت عزیزان و سپس توضیح میدیم. ایشون میفرمایند که انسان هرگاه صورتی از صور ملکات را کسب کند، نفس او آن صورت را به خود میگیرد. خب این رو توضیح دادیم که در طول زندگی هر انسانی او یا کارهای خوب انجام میده یا کارهای بد. کارهای خوب خودش دارای طرق و شقوق مختلفی است. کارهای بد هم دارای شقوق و طرق مختلفی است. یعنی ما بددهنی داریم به عنوان یک کار بد، یک فعل بد. فحاشی داریم، غیبت داریم، تهمت داریم، دروغ داریم، رباخاری داریم، حرامخاری داریم و امثال اینها. مردم آزاری داریم، ایذاء دیگران داریم، اذیت دیگران داریم، امثال اینها. خب اینها کارهای بدی هستند که ده ها، صد ها، هزاران نوعش و مصداقش ممکنه که در یه جامعه وجود داشته باشه. هر انسانی اگر کار بدی رو انجام بده، این کار بد در واقع یک صورتی است که این به خودش، به نفس خودش، به روح خودش این صورت رو پذیرفته. یعنی یه نقشی است در واقع. صورت به معنای نقش، به معنای نقاشی. وقتی که ما یه نقشی رو میکشیم روی کاغذ بهش میگیم نقاشی. این روح انسان هم همینطوره. یعنی یه کار بدی که انجام میده یا یه کار خوبی که انجام میده، این رو نقش میکنه در روی خودش، نقاشی میکنه در روی خودش. ولذا این که حدیث معروف و مشهوری هست که میفرماید، حدیث نبوی است که کودک در کودکی اگر که چیزی بخواد یاد بگیره، از سنینی که قابلیت پیدا میکنه برای یاد گرفتن یک سواد و علمی و دانایی، این از همون موقع مانند یک سنگی است که شما روی او حک میکنی، یعنی میکنی، کندکاری میکنی. چجور این کندکاری روی سنگ جا میفته و میمانه؟ در ذهن کودک هم به همین صورت، چون یه ذهن، به قول امروزی ها این واژه رو به کار میبریم چون بهتر مینشینه، میگیم ذهن صفر کیلومتر هست، هنوز پاکه، این ذهنش میشینه. حالا چه نقش های خوب باشه چه نقش های بد باشه، ذهن کودک با نقش های بد اگه متجلی بشه و بزرگ بشه، این نقش ها میمونه رو ذهنش، میمونه برای همیشه. در یک منزلی شما تصور بکنین اهل خانواده آدمای بدحجابی هستن، کودک اونام دختری دارن تو این خونه یا پسری دارن فرق نمیکنه، اصلا ذهنش با این مطلب بزرگ میشه، یعنی چیزی جز بدحجابی ندیده. بزرگم که میشه اگر پسر باشه دنبال دختری است که او هم همین حجاب رو داشته باشه، یعنی حالا حجابی که بهش نمیگن، همین بی‌حجابی رو داشته باشه، و یا اگر دختر هم باشه در واقع میخواد تو خانواده همسر و شوهری بره که حجاب مادرش رو داره، حجاب خاله هاش رو داره، حجاب خواهرش رو داره، حجاب مثلا مادر بزرگش داره، اگر اینها بعد حجاب باشه. این صورت دقیقاً پیغمبر میفهمد در ذهن این کودک نقش میبنده. یا خانواده هایی که متاسفانه اینا دارای مثلا ماهواره هستن یا به نحوی از سیدی های مبتذل یا نوار های مبتذل استفاده میکنن، کودک اینها رو در اون خانواده یا نوجوان اینها رو میبینه، ذهنش با همه اینها بزرگ میشه. با موسیقی اگه باشه هر روز صبح پدر از خواب بلند میشه میخواد موهاششونو بزنه، یه نوار موسیقی هم میذاره گوش میکنه مثلا، اینا هم ذهنش با همین بزرگ میشه. اصلا چیزی که باهاش انس گرفته موسیقیه، با موسیقی بزرگ میشه. ولذا در بزرگی مشکله که این رو تربیتش بکنی، ذهنش رو برگردونی. حالا با این حدیث نبوی دقت بکنید در فرمایش مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، انسان هرگاه صورتی از صور ملکات را کسب کند، به همین نفع که عرض کردیم، نفس او، نفس اینجا به معنی روح هستش، یعنی روح او آن صورت را به خود میگیرد، یعنی نقش میبنده در ذهن انسان، انسان با او بزرگ میشه. و دلیلی ندارد که همچنان که پس از مرگ در آخرت این صورتها ظهور می کنند، در همین دنیا نیز تا حدی از مرحله کمون به مرحله بروز نتوانند برسند. یعنی همون مطلبی که جلسه گذشته ما در نوار قبلی توضیح دادیم، کمون یعنی پنهان، یعنی ایشون می فهمد که دلیلی هم نداره که حالا چون در قیامت این طرف از کودکی، نوجوانی یا جوانی یا مثلا مرحله ای از نیمه راه زندگی خودش رو از نظر سنی طی کرده، آمده به این مرحله رسیده که مرگش فرا رسیده، برزخ رو طی کرده، وارد قیامت شده، وارد قیامت که شده به صورت مسخ شدگان وارد صحرای محشر شده، یعنی اون مسخ شدن نتیجه صورتی است از صوری که روح او آن را در دنیا چکار کرده؟ چسب کرده، نقش بسته براش، با موسیقی بزرگ شده، بسیار خوب، با نمیدونم بدحجابی بزرگ شده، بسیار خوب، با مال حرام خوردن بزرگ شده، اصلا از ایذای دیگران لذت میبره، از مردم آزاری لذت میبره. مثلا این فردیه که وقتی ترق زیر پای یکی میاندازه، یا مثلا نارنجه که نمیدونم ترقعی زیر پای یکی میاندازه، یا فش بشه مثلا میندازه زیر پای یکی صدا میده اون میترسه، این لذت میبره. این دوچار یک سادیسم عمومی شده در این زمینه، سادیسم خاص شده معذرت میخوام در این زمینه، یعنی این که لذت میبره. مریض بیمار این صورت روش نقش میبنده. در قیامت مرحوم علامه میفهمد که اونجا که حتمی است که در قیامت مسخ شده محشور میشه، اما ایشون میفرماید که خیلی جالبه، میفرماید که هیچ استبعادی نداره که در دنیا هم روح او که این صورت را، این نقش و نقاشی رو کسب کرده و به خود گرفته، استبعادی نداره، بعید نیست که در همین دنیا هم آرام آرام به سوی مسخ شدن پیش بره. مشکلی نیست از این، ممکنه پیش بره به سوی مسخ شدن، ممکنه این مسخ شدن رو کاملش رو فقط در رستاخیز شاهد باشی، و این خیلی جالبه. بعد ایشون میفهمد پیش از این گفتیم که نفس انسان یعنی روح انسانی در آغاز پیدایش خود حالتی ساده دارد، یعنی روح خامه مثل جسم میمونه، صفر کیلومتر صفر کیلومتر، شما هر چی بهش بدی این با اون پرورش پیدا میکنه. شما به جسمتون پفک نمکی بدید بخوره، خب این با پفک نمکی معنوس هست، چیز دیگه ای نخورده. غذای مقوی بهش بدید بخوره، با اون غذای مقوی روش پیدا میکنه. غذای فاسد بدید بخوره، جسم مسموم میشه، میره بیمارستان زیر سرم قرار میگیره. روح هم به همین صورت، روح خامی. شما با موسیقی بسازش، با موسیقی عادت میکنه. ولذا یه بعضیا، یه بنده خدا یه وقت من میگفت شما صبح به صبح که این قرآن رو روشن میکنی، من اصلا هر آن دلم هر میریزه پایین. گفتم برای چی اینجوری؟ گفت برای اینکه احساس میکنم یه اتفاقی افتاده، شما قرآن گذاشتین یا قرآن دارم میخونم. یعنی قرآن رو ما فقط با مرگ افراد گره زدیم. چرا؟ میگفت من هر روز به موسیقی شاد گوش میدم، اصلا با این بزرگ شد. حالا شما وقتی یه کسی که موسیقی با موسیقی بزرگ میشه، شما براش آیه قرآن بزن، خب این باعث تعجبش هست، چون اونس نداره با این. ولذا این اشتباهی هم نداره، این با این بزرگ شده، روحش با این اونس گرفته. خب ایشون میفرماید که پس روح هم روح خام هست. حالا میاد به سبب آن میتواند به صورت خاصی متنوع شود، یعنی حالا یک شکلی به خودش بگیره که ببینیم چه شکلی هست، آیا این شکل شکل خوبه یا شکل بده. شما باید ببینید که این شکلی که میخواد روح بگیره مبتنی بر اون تربیتی است که بر روی روح انجام میشه. ولذا میگن که بچه ها رو، کودکان رو، نوجوانان رو بپاین، حتی خودتون رو گاه گداری یه سری به خودتون بزنید، یه خانه تکانی بکنید خودتونو، ببینید در چه موقعیتی قرار دارید، در چه مرحله هستید. اگر به سرنوشت و عاقبت خودتون و پایان و سرانجام خودتون علاقه‌مندید، اگر نه که خب هیچ، مثلا همه که میگن آقا بی خیال این حرفا، اصلا رها کن این مطلب، ولش کن، بالاخره به یه جایی میرسی، یا میریم تو جهنم یا میایم تو بهشت. حالا بحث جهنم هم ما میکنیم، ببینیم که کیا علاقه دارن واقعا برن توی جهنم، مشکل نداره. خب ایشون میفهمد که پس روح حالت خام داره، به سبب آن میتواند به صورت خاصی متنوع شود و از آن حالت ابهام، یعنی خام بودن و اطلاق در بیاد، یعنی مقید بشه، یک قیدی بشه، مثلا تربیت بشه. بنابراین انسانی که مسخ میشود انسان است، ایشون البته میفرماید در این حال مسخ شده. حالا ایشون میفهمد نه این که مسخ شده ای که فاقد انسانیت هست. البته من متن خود گفتار عربی ایشون رو ندیدم، اگر اینجوری باشه به نظر میرسه که فراز آخرش رو مرحوم علامه رحمت الله علیه اگر زنده بودن توضیح میدادن بهتر بود. به نظر میرسه که این صحیح نباشه، یعنی چیزی که کسی که مسخ میشود در واقع فاقد انسانیت هم میشود. چرا که میگم خود مرحوم علامه نیست توضیح بده، رحمت الله علیه، باید ببینیم توضیح ایشون چی بوده. ما داریم حالا خودمون توضیح خودمون رو داریم عرض میکنیم. کسی که مسخ میشه مسخیت رو از این دنیا برمی‌داره با خودش میبره، و بعضی وقتا مسخیت در همین دنیا هم در حالتش بروز و ظهور داره تا به آخرت و روز رستاخیز میرسه، که حالا مصادیق مسخ رو براتون عرض میکنیم. مطلب بعدی این که فاقد انسانیت هم میشه، یعنی ما تو همین دنیا میگیم فلانی گرگ صفت شده، از خون ریزی و ریختن خون دیگران لذت میبره، فلانی از بس دروغ گفته اصلا چوپان دروغگو شده، ضرب المثل معروف، از دروغ گفتن کیف میکنه، از مردم آزاری کیف میکنه، این سادیسم پیدا کرده. چرا این حرفو میزنیم؟ یعنی اون مسئله انسانیت در وجود این یا به صفر رسیده یا کاهش پیدا کرده یا فقدی پیدا کرده، فاقد انسانیت شده، گرگ صفت شده، یا مثلا خوی درندگی پیدا کرده مثل صدام لعین یا امثال او در طول تاریخ، که اینا از شکنجه دیگران و از کشتن دیگران، ریختن خون دیگران اصلا لذت نمی‌بردن. بعد روزی چند تا رو یا خودش می‌کشه دیگه، می‌آوردن جلوش مثلا هفتی رو می‌ذاشه و شقیقه طرف شلیک می‌کرد، خیلی راحت انگار یک مگس رو داره می‌کشه. خب این گفتار مرحوم علامه بود. پس این نتیجه گرفته شد، من خواهش می‌کنم که خوب دوستان دقت بکنن، که گروه مسخ شدگان در رستاخیز اینها مسخیت رو از دنیا با خودشون بردن تا رسیدن به قیامت، به رستاخیز. چه زن باشن چه مرد باشن، اگه میخوان در اونجا مسخ نشن و دچار این مسخیت نشن، باید اینکه در دنیا که هستن اینها مسیر رو درش تغییراتی ایجاد بکنن، یا 180 درجه یا 80 درجه یا 50 درجه یا 20 درجه، هر مقدار که انحراف پیدا کردن درش تغییراتی بدن. حالا نگاه کنید مصادیق مسخ و مسخیت رو در روز رستاخیز کسانی که از دنیا در واقع، یعنی همش همین هم هست، با خودشون این عمل رو برد، عمل مسخ رو بردن به آخرت. یعنی چی؟ یعنی اینکه در دنیا روح رو منحرف کردن از مسیر اصلی خودش. صورتهایی رو به عنوان اینکه شما کیسی داری، مغزی داری به عنوان مغز کامپیوتری به نام روح، شما بهش برداشتی صورتها و نقاشی‌های منحرف دادی. این صورتها رو، این کیس، این مغز کامپیوتر، اینها رو وشته ذخیره کرده در درون خودش. اون چی که رو مونیتورش نقش میبنده تماما صورتهای حیوانی هستش، یعنی همه تبدیل شده به صورتهای حیوانی که میتونه شبیه اون فلان حیوان مثلا باشه. حالا دقت بکنید، روح انسان مانند همین کامپیوتر در عالم دنیا، ما صورتهایی که به اون میخواییم بدیم به عنوان یک مغز خام، یک نفس خام، یک روح خام، چه صورتهایی باید بشه؟ ما داریم در حق روحمون یا خیانت میکنیم یا خدمت میکنیم. خواهش میکنم برای این که توجه ها بیشتر جلب بشه به این مصادیقی که خوانده میشه برای روز قیامت، یک صلوات محبت بفرمایید. بعضی از این موارد رو من که ذکر میکنم اینجا، برای اینکه فرصتمون بسیار اندک و ضیق هست، چند تاشو عربیاش رو میخونم که خالی از لطف نباشه و بقیه رو فارسیهاش رو میخونم و خواهش میکنم که دوستان خوب دقت بکنن. اول شروع میکنیم از گروهی که کاملا مسخ شدن، یعنی در واژه مسخ در جلسه گذشته عرض کردیم، نوارش هست دوستان میتونن بگیرن گوش کنن که این جلسه کامل براشون جا بیفته. اول از اون گروه شروع میکنیم که کلن به صورت حیوان محشور میشن، یعنی روح در واقع نقاشی هایی رو که گرفته به خودش پذیرفته، این نقاشی ها حالا در قیامت کار دستش داده، یعنی چهره کاملا عوض شده است و با این چهره وارد صحرای محشر شدن. در روایات میفرماید که عده‌ای وارد میشوند. من اول قسمتی فارسی رو میخونم خدمتتون، بعد شروع میکنیم چند تاشم عربی هاشم خدمتتون عرض میکنم. عده‌ای وارد میشوند که به صورت میمون میباشند. اینها کسانی هستند که در دنیا سخنچینی میکردند، یعنی از این به اون میگفتند، از اون به اون میگفتند، یک کلاغ و چهل کلاغ میکردند، که این امر متاسفانه در خانوم ها بسیار بیشتر از آقایون هست و یکی از علت های تامش هم بیکاری هست که خانوم ها دوچار بیکاری های مفرد هستن در این زمینه و دوچار این بیماری میشن، یعنی سخنچینی، از این به اون بگن، از اون به اون بگن، از اون به اون بگن. میفهمند که حسب گفتار مرحوم علامه، که احادیث این قسمت که داریم میخونیم کلا در بهارالانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه نقل کرده و در اصول کافی مرحوم کلینی رحمت الله علیه. ببینید دقیقاً اون چرا که مرحوم علامه طباطبایی هم فرموده، دقیقاً مصداقش همین هست که داریم عرض میکنیم، یعنی عده‌ای به صورت میمون وارد صحرای محشر میشن، کسانی هستند که اهل سخنچینی بودن، یعنی این مسخیت رو از دنیا با خودشون آوردن در رستاخیز. میفرماید عده‌ای به صورت خوک وارد صحرای محشر میشن، یعنی دقیقاً شبیه این حیوان هستن. اینها کسانی هستن که در دنیا مال حرام میخوردن، حرامخواری میکردن. حالا حرامخواری، هر کدوم از اینها را اگه بخوایم توضیح بدیم، واقعاً راجب سخنچین یک مجلس باید نشست صحبت کرد. راجب حرامخواری که اصلا 5-10 مجلس راحت میشود صحبت کرد. شما حرامخواری که ما میگیم همه ما از خودمون دور میکنیم. شما ببینید یکی مأمور شهرداری هست وسط خیابون چرخ تحافی فردی رو میگیرن، اجناسش میبرن داخل شهرداری، همونجا مثلا خدایی نکرده با همدیگه تقسیم میکنن، موضای طرف رو گرفتن بردن تو شهرداری، اونجا تو فلان منطقه و ناحیه یه مقدار به رئیس میگن، بقیه رو به معاون میدن، یه مقدارم خودشون تقسیم میکنن بینشون میرن. این مصداق حرامخواری. عینن روایت میفهمد که اگر اینجا نتوانه این اموال مردم رو پس بده، توبه بکنه، با توبه از دنیا بره، 100% مانند خوک وارد صحرای محشر میشه، هیچ برو برگردم نداره. و این خوکیت رو من یاوتاش و مستریش رو به عنوان مستر صنایع این عرض میکنم، خوکیت رو از دنیا داره با خودش میاره. به محض اینکه موضوع گرفت، مال این چرخ تعافی گرفت، توی شهرداری تقسیم کرد، برد خونه، گذاشت دهنش، از گلوش رفت پایین، اون نقاشی رو داده به مغز کامپیوتر، به کیسش داده، صورت غلط رو داده به کامپیوتر تا رو مونیتور ذهنش این نقش بنده. آرام آرام این ذهن حالا شروع که تغییرات کردن تو این دنیا 70 سال تغییر میکنه بدون اینکه این بفهمه. قیامت در واقع این تغییر به صورت کلی بروز و ظهور میکنه، تجلی این تغییر در روز رستاخیز. خیلی باعث تأسفه. حالا حرام‌های دیگری که به هر نوعی هست، شما ببینید در جامعه خدا با هیچ کس شوخی نداره، با هیچ دیاری، هر کسی، شما خیال کنید که خداوند با رئیس فلان اداره مثلا حالا شوخی میکنه، یا فلان رئیس، یا مثلا فلان کس باشه، حتی خدای نکده ملبس به لباس روحانی باشه، اصلا خدای تعالی با کسی شوخی نداره. چیزی که فرموده عین حدیث و روایت معتبر و اجرا میشه 100%. میفهمد عده‌ای به صورت سگ وارد صحرای محشر میشن، در حالی که فرشتگان بسیاری او رو دارن تازیانه میزنن و عذاب دارن میکنن و هولش میدن تا داخل دوزخ بشه. میفهمد اینا کسانی هستند که در دنیا فحش میدادن. عده‌ای که شما خیال کنید در هر دعوا و مرافعی یک فحشی رو بر زبان جاری میکنن میدن. فحشام شما میدونید چند قسمته. بعضی فحش ها دو سرگناه، سه سرگناه. مثلا یه وقت خدای نکرده یه کسی فحشی رو میده که با اون فحشش تهمتی رو هم داره میزنه. مثلا میگه مادر تو فلانکاره هست، پدر تو فلانکاره هست. با این فحشی که داره میده یه گناه فحش باش مینویسن. یه گناه دوم که داره تهمتی رو زده که اول سوره مبارکه نور میفهمد که 80 ضربه تازیانه باید بهش بزنه. بلافاصله. و شما میگید آقا اینجا نمیزنن، اینجا نمیزنن، حالا اینجا نمیزنن، ولی از زمانی که این میمیره، قبل از اینکه به حسابهای دیگرش رسیدگی بشه، اول تمام اون تازیانهایی که تو دنیا بعد میخورده رو بهش میزنن اول، بعد وارد صحرای محشرش میکنن تا به حسابهای دیگرش رسیدگی بشه. اونجا به چه صورت؟ به صورت سگ وارد صحرای محشر میشه. یعنی کسی که عادت به فحاشی کرده، یه وقتی کسی یه چیزی از دهنش در میره میگه، ناراحت یه چیزی گفته، استغفار میکنه، به این نمیگن فحاش، فحاش صیغه مبالغه است، اما یه کسی از صبح که بلند میشه فحش مثل نقل و نبات داخل دهان این داره میچرخ، دائما در حال فحاشی. خانواده هایی هستن که واقعا تماس بعضی وقت اینها میگیرن، میگن شوهرهای ما نماز شب میخونن اما فحاشی میکنن تو خونه، دائما به پدر ما، به مادر ما، به نمیدونم خواهر ما، به برادر ما حرفای رکیک میزنن، حرفای بد میزنن. اینها بدونن که از حالا دارن صورت یک سگ رو در روح خودشون نقاشی میکنن، آماده میکنن برای رستاخیز. چند مورد من عربی هم برایتون میخونم بعد شروع میکنم انشالله بعضی مواردی که حالا غیر از اون گروه مسخ شدگان هست رو، اونها رو هم براتون میخونم. فعلا دارم کسانی رو میخونم که مسخ شدن و به صورت حیوان وارد صحرای محشر شد. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یبعث الله یوم القیامه ناسا فی صور ذر یطعوهم الناس باقدامهم فیقال ما ها اولائ فی صور ذر فیقال ها اولائ المتکبرون فی الدنیا. پیغمبر فرمودند که در روز قیامت خداوند مردمی را به صورت مورچه برمی انگیزد، یعنی مسخ شدن به صورت مورچه، هیکل 100 کیلویی شده حالا هیکل 1 گرمی، مثلا 1/10 گرم، وارد صحرای محشر شد به صورت مورچه برمی انگیزد که مردمان آنها را لگد مال می کنن، چون مورچه هست مردم دارن راه می رن در قیامت، اینها رو به صورت مورچه پا رو سر و بدن اینها می زنن لگد مال می کنن بدون اینکه اینها بمیرند، مرگی برای اینها نیست. پس گفته می شود اینها کیستن که به شکل مورچه اند؟ اینها چی هستن زیر دست و پا دارن راه می رن؟ منادی ندا میکنه، گفته میشه در جواب اینان متکبران دنیایند، کسانی که زندگیشون رو چشم همچشمی داره میچرخه، یعنی فلان کسی اینو ما برتریم، خانواده ما برتره، ما تو خانوادهمون اینجوری، ما از خانواده های دیگه بالاتر هستیم. یه وقتی بند خدایی بهش میگفتن که میگفت شماها این صفت رو داریم، میگفتیم خب شما هم این صفت رو که دارید، میگفت ما فرق میکنیم، ما فرق میکنیم، ما فرق میکنیم با شما. این ما فرق کردن اون یعنی تکبر، یعنی انسان خودش رو برتر بدونه. و لذا شما ببینید تمام پیغمبران اولین دستوری که از جانب خداوند متعال میگیرن، خطاب به خودشون که باید عمل کنن، اول خودشون عمل میکنن بدون هیچ گونه تکبری، و خداوند در دستوراتش تماما این رو داره تلقین به همه پیغمبراش بدون فرق. در اولین دستورش داره به اونها تلقیناتی میکنه، در وحیهایی که میشه، چیزهایی که به اونها میآموزه و دستوراتی که میده، این هستش که به گونه ای هست که مبادا اینها خودشونو از دیگران برتر بدونن. ببینید شما احادیث قدسی به موسی علیه السلام، ولا تستتل علیهم بما انا اعطیتک فضلا، ای موسی مبادا خودت رو برتر از دیگران بدونی به سبب فضیلت پیغمبری و اولوالعزمی که بهت دادم، حواست جمع باشه. به عیسی علیه السلام میگه ای عیسی گریه کن به مانند کسی که این یار و معینی نداره، گریه گناهکاری که انقدر گناه کرده حالا اومده شیون میکنه، میترسه که من نیامرزمش، اینجوری در خونه من گریه کن، که یه وقت اینها صفت تکبر درشون راه پیدا نکنه. شما ببینید به پیغمبر خاتم خطاب میکنه در قرآن کریم انک میت، پیغمبر قطعا میمیری، مرگ برای تو هست، انک میت. جاهای دیگه آیات دیگر هم ببینید، ببینید چقدر با پیغمبرا خداوند متعال چگونه و چقدر برخورد داره در این راستا. برای چی؟ برای اینکه خود خدای تعالی این رو که میدونه برای ما فرموده، پیغمبراش هم به ما فرمودن که آقا تکبر چیز خطرناکیه. این حدیث عرض به خدمتتون که از پیامبر بود، حدیث نبوی بود. صلواتی محبت بفرمایید. پس متکبرین در دنیا در روز رستاخیز به صورت مورچه محشور میشن، که اون چی که بر مردم در دنیا فخر فروشی کردن، همون مردم حالا پاشونو بزنن رو کله اینا، فخر اینها رو در دنیا که در دنیا بوده، فخر اینها رو همه رو پایمال کنن و لگدمال کنن و از بین ببرن. این یه حدیث که گفتیم با عربیش رو خدمتون بخونم. میفرماید که باز حدیث نبوی است. ببینید گروه های مختلف پیغمبر میفرمایند که بدگویان، کسایی که بد دیگران رو میگن، از فامیل بد تعریف میکنه، ما میتونیم تعریف نکنیم، چه نیازی داره بشینیم از شهین و مهین و حسن و حسین و تقی و نقی بد بگیم؟ آقا ایشون چی کارن؟ یه وقت برای ازدواج میخوان بگن، بگو آقا از من تحقیق نکن، شما چیزی از ایشون دیدی؟ من حالا چیزی دیدم نمیخوام بگم، نمیتونم من بگم، از کسی دیگه تحقیق کنم، من نمیتونم بگم. میخوای بالاتر بگی ایشون به درد کار شما نمیخوره، میخوایم وصلت بکنی، تمام. من چه نیاز داره اسرار زندگی مردم رو بریزم بیرون، چیزی هم از ایشون دیدم بیام بگم؟ مگر یه کسی علنی داره فسق میکنه، علنی مشروب، علنی قمار، علنی زنا، علنی فلان، علنی دروغ میگه راه میره، شما بگو آقا ایشون که علنان داره خودش دیگه داره کارو به امن، چرا میپرسی؟ علنان داره دروغ میگه، علنان داره قمار میکنه، علنان مشروب میخوره، علنان ربا میخوره، علنی که شد غیبت نکرد. یکی از موارد حلیت غیبت اینه که علنی کار کنه طرف، از غیبت ساقط میشه، غیبت برای این دیگه جایز هست برای این خاطر. بدگویان کسی که بد دیگران رو میگه، من پیش کسی بشینم بد انقدر، و این خیلی اثر داره، انقدر بد فلان آقا فلان خانومو میگم، اصلا از این فرد صورتی رو در نظر او مجسم میکنم که اون فرد متنفر میشه از این، اصلا با این فرد بد میشه. یه وقت میبینی یک کسی با یک کسی 30 سال بده، ازش بپرسی برای چی با این شخص تو بدی؟ چه بدی از این دیدی؟ میگه هیچی. یه روز فقط فلانی اومد پیش ما تعریف کرد یه چیزایی که شما نمیدونی من بخوام بهت بگم. همه اون چیزا ممکنه دروغ باشه. اما این دیگه ذهنش متنفر شده از آقای فلان یا خانم فلان. حالا ببین ما انسان ببین چقدر اینجا خیانت میکنه واقعا. پیغمبر فرمود بدگویان یعنی همچه اشخاصی، عیب جویان، کسانی که نشستن تو خانواده دیگران رو همش دارن نگاه میکنن، ذره‌بین رو برداشتن، عیوب رو دارن میگیرن. این پاش کجه، این نمیدونم مثلا دستش اینجوریه، این نمیدونم مثلا اخلاقش اینه، این شوهرش اینجوریه، این خودش عرضه نداره، اون دست و پاچه لفتیه، اینا رو همش بگیرن به انتقال بدن به جامعه، به مردم دیگه، اینا میشن عیب جو. دقت بکنید، یه وقت شما شاگرد داری توی کلاس، داری تربیتش میکنی، در کلاس شاگرد داره تربیت میشه، استاد موظف شاگرد رو تربیت بکنه، بهش بگه دست پاچه لفتی نباش، شل نباش، اینجور حرف نزن بده، اینجور راه نرو بده، این لباسو نپوش بده. شما اونجا نمیتونید بگید آقا این چقدر عیب جویی داره میکنه. شما اومدی اینجا تربیت بشی تو کلاس درس، نه اینکه استاد این رو ورداره بره به همه افراد بگه آقا فلان کس اخ اخ اینجوریه اینجوریه اینجوریه، عیوب این رو بریزه روی عرض به خدمتتون که صحنه پخشش بکنه، طحنش بکنه این عیوب رو. این عیب جویان، سخنچینان هم که تعریف کردیم، پیغمبر فرمان بدگویان، عیب جویان و سخنچینان و کسانی که افراد بیگناه را بدنام می کنند. لا اله الا الله. کسانی که هیچ گناهی ندارن، شما اینها رو، شما این نوعی رو داریم عرض می کنیم، اینها رو بدنامشون می کنیم پیش مردم، یه وصله‌ای به این می چسبونید که این دیگه نمی توانه سرشو بلند کنه. امروز روزنامه ها رو شما ببینید، بعضی یک چیزی راجع به فلان شخص یا فلان گروه یا فلان شخصیت می نویسن، اصلا اون فلان شخصیت در جریان نیست، فلان شخص، فلان گروه، هر کس ممکن این کارم انجام نده باشه، بدنامش میکنن، به لجنش میکشن فلان کس یا فلان گروه یا هر کسی. بعد طرف یک اطلاعیه میده میگه آقا همچین مطلبی اصلا صحت نداشته. اون مطلب هم بعدن روزنامه چاپ میگه من عذر میخوام. آقا تو همه اینا نوشته، اصلا یک کسی اینو خونده عذرخواهی رو نخونده، تو چجوری میخوای در پیشگاه خداوند پاسخگو باشی؟ چرا این مطلب رو چاپ کردی؟ پیغمبر فرمود خداوند متعال تمام اینها را، یعنی بدگویان، عیبجویان، سخنچینان و کسانی که افراد بیگناه را بدنام میکنند، اینکه مادر او فلان کار کاره بوده، پدر این اینجوری بوده، میگن این بچه خودش اینجوری بوده، اون نمیدونم مثلا چی بوده، حضرت نبی سلام الله علیه و آله فرمودن اینها رو خداوند به صورت سگ وارد صحرای محشر میکنه، مسخ میشن به صورت سگ. اون فارسی هم که براتون خوندم راجع به افراد متکبر در حدیث امام صادق علیه السلام ببینید، حضرت فرمود روز قیامت افراد متکبر به شکل مورچه درآورده می شوند و مردم پیوسته آنها را لگد می کنند تا زمانی که خدا از رسیدگی به حساب بندگان فارغ شود. حالا در بحث‌های آینده خدمتون عرض می کنم که فارغ شدن خداوند از حساب بندگان یک روزش 50,000 سال طول می کشه، حسب 2 آیه از آیات محکمات قرآن کریم. امام باقر علیه السلام منکران تقدیر خداوند متعال، این خداوند مقدر فرموده فلان مرگی را برای فلان گروه یا فلان شخص، فلان روزی را برای فلان کسه، میگه برو بابا دنبال کارت، این حرفا چی؟ بزن برو شما چی بکن، عرضه داشته باش، فقط برو فلان اداره بتونی پشت خودتو ببندی، یه سمیناری چیزی بزن، سمینار قرآنی بزن. الان میطلبه که سمینار قرآنی باشه، الان جامعه قرآنی میطلبه فعلا با این دولت و با این رئیس جمهور و اینا، یه سمینار قرآنی بزن 24 ساعته حسب اونجوری که طرف اومده بود به بنده میگفت 350 میلیون تومان خرج کن، که من بهش گفتم این رقم رو ما 30 سال در این مؤسسه خرج میکنیم. 30 سال تعجب کرده بود، گفتم 30 سال تازه که دوستان گفت بهش سلام برسون بگو بعد از این 30 سال پس هم بهش میدیم، تازه چون باش کار میکنیم بهش پس میدیم، سودشو میذاریم خرج مؤسسه میکنیم. 24 ساعت 350 میلیون تومان تو خرج کردیم. میگه آقا این کارو نکن، خداوند روزی رسانه، روزی تو رو میده، درست میشه، این دست به این اعمال. میگه برو آقا دنبال کار کی، دنبال این حرفاست، این حرفایی که مثلا کهنه شده، الان قرن فلان هست و سال 2000 مثلا 7 2000 مثلا 8 2000 مثلا فلان. این حرفا رو کسی گوش نمیده. منکر تقدیر خداوند که این خودش بحث مفصلید. حضرت باقر سلام الله علیه فرمود که از گورهای خودشون اینها به صورت بوزینه و خوک وارد صحرای محشر میشن. حالا اینها مسخ شدگانن به صورت حیوان. جور دیگر شما یعنی زیر مجموعه دوم رو شما ببین از اصحاب المشعمه، کسانی که مسخ شدنشون به گونه دیگریست، به صورت حیوان نیست. نگاه کنید اینها به چه صورتهایی هستن. امام صادق علیه السلام فرمودن که من اثر الدنیا علی الاخرت حشره الله یوم القیامت اعما. هر کس دنیا را بر آخرت برگزیند. این یه بحثی باز داره، عرض کردم هر کدوم از این احادیث رو نباید خرابش بکنیم، مفصل باید صحبت کنم. من سعی میکنم بعضیش رو تو چند خط یه جوری توضیح بدم که انشالله یه مقداری ذهن عزیزان رو بتوانه تأمین بکنه. دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، تصور نکنید آخرت فقط نماز در مسجد و اول وقت خواندن و به جماعته، فقط نماز شب خواندنه، فقط آخرت این هستش که من مفاتی از کنارم جدا نشه، قرآن جدا نشه، مسائل اسلامی جدا نشه. نه، شما یه وقت میبینی هیچ کدوم از اینها رو به صورت مستحبش انجام نمیدی، واجباتت انجام میدی. پزشک هستی، درست مریض خود را درمان میکنی، درست بهش نسخه میدی، نسخش یه جوری مینویسی داروخونه دوبار اینو برش نگردونه، خط خوش براش مینویسی، کمکش میکنی کجا بره داروشو بگیره. اگر نفهمیدی بیماریش چیه، بهش میگه آقا من متوجه نشدم، اینم پول ویزیتت، چون من نفهمیدم بیماری چیه، الان من پولتو که بگیرم حرومه، این پول ویزیتت، من بیماریتو متوجه نمیشم، برو سراغ این چهار تا دکتری که من بهت میگم. این یک عبادت بزرگه، حدیث داریم عبادت بزرگه، ما نمیفهمیم اینا رو. ما خیال میکنم هر کی شد پزشک بره دیگه نمیتونه عبادت کنه، از صبح که میشینه تو مطبش میتونه تا شب تو همون مطبش عبادت بکنه، عبادتش اینه. بخونید احادیثشو، الان دائرة المعارفی درست شده به عنوان یک موسوعه، درست شده موسوعه پزشکی در اسلام، احادیث پیغمبر ائمه رو شما بخونید توی موسوعه پزشکی، ببینید چقدر حدیث، چند جلد. فلانی مهندس تو شهرداری استخدام شده، آقا نقشه رو میانن سراغش، همه اون مهندسایی که اونجا نشستن میگن برو سه ماه دیگه بیا، بنداز اینجا و برو، اصلا حرف بزنی به کار رسیدگی نمیکنی. این آقا نشسته میگه آقا بیا اینجا، چیه برنامه، تمام مراحلش بهش حالی میکنه، توضیح میده، تشریح میکنه، بهش میگه کجا که برو، چیکار نکن، چیکار نکن. خدا، پیغمبر، امام میفهمند این داره عین عبادت رو انجام میده، و چه بسا از نماز شب بسیار بالاتر، از تلاوت قرآن بسیار بالاتر براش ثواب منظور میشه، از مسخیت روز قیامت هم خودش نجات میده. من اثر دنیا علی الاخره، کسی که دنیا رو بر آخرت ترجیح بده، آخرت رو نباید تصور بکنی فقط آخرت حوزه علمی است، فقط آخرت این حسینی است، اون حسینی است، اون مسجد، آخرت اینا نی. آخرت هر جا که شما هر کاری رو انجام بدی، از کلام تو دو خط میگم خلاصه 10 تا مجلس رو، هر کاری رو که مورد رضای پروردگار انجام بدی، این میشه آخرت شما. هر کاری که مورد رضای پروردگار باشه شما انجام بدی، میشه کار مورد رضای پروردگار. کار که مورد رضای پروردگار شد، میشه عبادت برای شما ثبت میشه، بلافاصله عبادت برای شما ثبت میشه. بعد بخوانید احادیثشو که بعضی از این عبادت های این گونه این که انجام میدن، ببینید چقدر فضیلتش بیشتر از اعمالی است که ما تصور میکنیم اینها، حالا ما این کارو کردیم که کسی به پای ما نمیرسه. پس من اثر دنیا علی الاخره، یعنی این آخرت دنیاش هم چی باشه، دنیا رو میگه بگیره، یعنی دنیاش ممکن کسی باشه که تو حوزه علمی هم درس خونده، داره درس طلبگی میخونه، درس فقه و خارج فقه و فلان، میگن آقا جامعه اینجوری، فلان جمان، به ما چه آقا ارتباطی داره، به ما چه ربطی داره، فلانی اینجوری شد، یک تنگ دستی میگیم مشاوره بکنیم، حالا اگه پولم نداریم بهش بگیم کجا بره، آقا سراغ من نرس، من درس دارم، الان دارم امروز سیوطی میخونم، بعد از اونم درس خارج فقه دارم، باید برم پای فلان درس فلان مرجع محترم، اونجا درسمو بگیرم. من کاری به این کارا ندارم که. بندم که حکومتی نیستم، داخل حکومت باشم که رئیس جایی باشم. بل کن آقا، سراغ ما نیاین. شما این درس رو برای چی داری میخونی؟ شمایی که نشستی این درس رو داری میخونی، بغلت بی حجابی و بد حجابی بیداد داره میکنه و تو منبر میروی و سخنرانی میکنی و داجه به این قضیه هیچی نمیگی، این درس سیوتی به چه دردی میخونه؟ این درس فقه به چه دردی میخونه؟ اون فقهی که درش اینها نباشه به چه دردی میخونه؟ اون چیزی که من نهایت این دروس رو در خدمت به این خلق نذارم و خلق رو به سوی پروردگار هدایت نکنم، چه فایده ای داره اون درسی که من نشستم حالا تو حوزه علمیه که تقدس خاصی واقعا داره من میشنم اونجا بخونم؟ نه بخواه میگیم همه اینجور بشیم، داریم مثال میزنیم، میگیم کسی باشه به این حالت باشه. اتفاقا اونی بالعکس این هست، شخصی که تمام عمرش هم یک گناهی کرده میاد یهود تحول درش ایجاد میشه، برمیگرده این شخص دوچار یه نوع خودخواهی و تکبری میشه که اون تکبرش مستقیم میارتش وسط جهنم پیادش بکنه. اینجا حضرت میفهمد که هر کس دنیا را بر آخرت برگزیند. پس میشه ما یه وقت خدای نکده بریم تو حوزه علمی هم درس بخونیم، دنیا را همونجا بگیریم. کسی که تو این دنیا هست به خانوادش رسیدگی نمیکنه، عوضش همه نمازش میره به جماعت میخونه. برای چی میری نمازت به جماعت بخونی؟ میگه من لذت میبرم. ببینید دقت کنید، تو لذت میبری یا پروردگار لذت میبره؟ میگه من لذت میبرم. میگه پس نفس خودت را ترجیح دادی، خواسته خودت رو ترجیح دادی بر خواسته پروردگارت، پس عبادت تو عبادت نیست. ببین چی رو پروردگار دوست داره تو دوست نداری. من یه آدم نماز جماعت خونم، خیلی خوبه نماز جماعت، بسیار فضیلت بالایی داره، حضور در مسجد فضیلت بالا. اما الان من میخوام برم مسجد، الان دخترم تو خونه، پسرم توی خونه، تکلیفش ناقص مونده یا با من کاری داره، نیاز به یک مشاوره ای داره، کدوم رو من باید برگزینم؟ نفسم دلم میخواد که برم نماز به جماعت بخونم، دوستامو تو مسجد ببینم، یه کیفی بکنم، یه صفایی بکنم، هر شب قرار داریم تو مسجد هم دیگه ببینیم. حالا خانواده هر بلایی بسرش میاد، خانم اینو بپا ما رفتیم، تو دلت میخواد بری. پس دلت رو بر خداوند ترجیح داریم دی، چون خواسته خداوندی که به ای برسی. بیماری داری رو زمین مونده، ولش کردی، آقا بوش برو دکتر من برم الان مسجد نمازم بخونم بیام، شما این بیمار برسی، خداوند دستور داده به این بیمار برسی. این همسر تو، شریک زندگی تو، به یه امید اومده تو این خانه، نه این که تو اینجا اینو بذاری با گرفتاریات، اینو بذاری اینجا خوشی ها رو با این تقسیم میکنی، گرفتاریات اینو میذاری سرش خودت، ده فرار. من آقا برم مسجد، نمیگم من میرم سینما، تو هم باید حفظ، آقا مسجد داریم نماز میخونی. او هم تنفر ذاتی از اسلام و مسجد و جماعت و منبر و موعظه و همه چی پیدا میکنه، گناهش هم بگردن. این اثر دنیا علی الاخره این نیستش که ما خیال کنیم وقتی میگیم دنیا رو بر آخرت برگزینت، حالا میخوایم حدیث رو تازه بخونیم، اول مقدمه شو داریم میگیم، یعنی اینکه شما تصور بکنید که کسی که دنیا رو برگزینه اینه که مثلا کنار زن و بچه‌ش باشه دنیا رو برگزینه، نه، دنبال کاسبی باشه رزق حلالی برای زن و بچهش بره دنیا رو برگزیده، نه، کسی که برسه به تربیت بچهش و همسرش توی خونه، نه، اون خانومی که خونه رو ول کرده دنبال لیسانس و دانشگاه‌های آزاد تا ساعت 9 شب میاد خسته مرده، از بیرون دوتا پیتزا می‌خواستیم بگیریم بخورید، دوتا ساندویچ می‌گفتیم می‌خوام، طوری که نشد آقا که به این بچه‌ها می‌خواستی من تخمق گنگ کردم بخورم، بچه‌ها یکیشون این ور اتاق خوابیده، یکیشون ور اتاق، خانم می‌خواد لیسانس فلان بگیره مثلا. این نیستش که ما بگیم دنیا را برگزیده، این نی که عرض به خدمتتون که بگیم که یکی سی اومده مثلا داره دنبال کسب روزی هست، دنبال نمی‌دونم تلاش هست، دنبال نم تربیت خانواده هست فلان، این عین عبادت رو داره انجام میده. اون کسی که دنیا رو برگزیده بر علیه آخرت، اتفاقا اون کسی که بچه ها رو ول کرده دنبال لیسانس دانشگاه آزاد داره میدن، تربیت اینها رو ول کرده دنبال فوق لیسانس داره میدونه، رها کرده اینها رو به امون خدا دنبال نماز جماعت اول وقت تو مسجد هست، یا فلان کار رو ما میخواییم فلان کار، حتی بعضی هستن میگه آقا من برام یه کار خیلی دو نفر رو به هم برسونیم بیایم، در صورتی که کار خیر خودش تو خونه رو زمین مونده. یعنی میگه آقا این بچه الان تب داره، این یکی بچه الان مشق داره، موندیم چه کار بکنیم؟ چی اینو ببره دکتر؟ آقا اینا داشت خدا بهشون رسیدگی میکنه، من برم دنبال کار خیلی بیرون، یک حل اختلافی انجام. اصلا همچین چیزی خداوند از شما نخواست. میگه نه من میرم، آقا شما برای دلت داری میری. اینجا همون جاییست که شما دنیا رو انتخاب کردی بر علیه آخرت. من مدام مطلب اصلا جوری شروع کردم که همه اون چیزی که تو ذهن شما اصلا بیارم بیرون. ببین انتخاب دنیا بعضی وقت از اینورم میشه، یعنی از اینوری ما اومدیم انتخاب دنیا کردیم. بعضی وقت ما مستحباتمون رو میگیریم، واجباتمون رو رها میکنیم. بیشتر وقتون که نه واجبات رو میشناسیم نه مستحبات رو میشناسیم، اسلامو اصلا بعد معرفی میکنیم. حضرت محمود کسی که دنیا رو میگیره آخرت رو ول میکنه. حالا دیگه از مصادیقش چیه؟ اما مصادیقش اینه که شما مثلا دنیای شما یه تقسیماتی داره، خواب، استراحت، رسیدگی به خانواده، حالا یا مجردی به خودت، به پدر و مادرت، متأهلی به خانوادت، حتما پیغمبر فرمود وقت بذارید براش، این دو. سوم یه وقتی برای کسب دانش، بر دانایی های خودت بیفزایی. چهارم یه وقتی برای عبادت خودت بگذاری. این اومده همه اینا ریخته به هم دیگه، عبادت و اینها همه رو رها کرده، از صبح داری میره سر کار، هی دنبال پوله، هی دنبال کسبه، هی دنبال تجارت، شبم میاد فیلمای تلویزیون رو ببین، فیلمای اضافه ببین، از نمیذارم فلان جاهکه فیلم ندارم چی میفوشه اونم بخریم ببینیم، نم چی بریم فلان جاهکه چی کنیم، خودم شب نشینی بکنیم. آقا عبادت چی شد؟ خدای بالاخره در کار رستاخیزی هست، قیامتی هست، حشری هست، نشری هست، حسابی هست، کتابی هست، اصلا و ابدا دنبال این حرفا نیست. اینا هم از مصادیقشن، کسانی که دنیا رو گرفتن آخرت رو رها کردن. حضرت فرمود حشره الله یوم القیامه اعما، خداوند در روز قیامت او را نابینا محشور میکنند، کور وارد صحرای محشر میشه. که آیاتش هم تو قرآن عرض به خدمتتون که سوره مارکه تاها آخرین تقریبا آیات اونجا هستش. بعد حضرت فرمودن باز امام صادق علیه السلام، من لقی المسلمین به وجهین و لسانین جا یوم القیامه و له لسانان من نار. حضرت فرمودن هر کسی که با مسلمون ها، با این همشهری های مسلمون خودش، چه سنی باشن چه شیعه فرق نمی کنه، درو و دو زبان برخورد بکنه، ببین جلوی روی شما میشه سلام علیکم، نوکرم، چاکرتیم، خیلی مخلصیم فلان، شما که رفتی اون مرتبه باشیم شون گور باباش بابا این، مثلا حال من میگم صلوات، یه چیز دیگه میگه که بابا چی بابا بی خودی مردک فلون فلون شده نام چیشی، بابا برای چی این سلمانی که گرمو با این کردی، برای چی اینا رو داری پشترش داری بشین، این چند تا زبون شو میشد دو تا سه، یه زبون داری با نرمی باهاش رفتار میکنی، یه زبونم هر چی گیر دهنت زبونت داری میاد داری بهش میگی، این میگن دو زبان، فمول لسانان، دو تا زبون داری تو، یا پیش یکی نشسته با فلانی خیلی گم سلام میکنه میره بیرون میگه این آدم احمق ابله بی دین بی ایمان، آقا برای چی باش گم سلام؟ لااقل پیغمبر خودش فرمود اگه کسی واقعا اینجوری هست اخماتونو تو هم کنین، از موارد نهی از منکر راجبش پیاده بکنین، اگه این بی دینه و نادانه و نم چی چیه و دنبال فعل حرام و کارهای خلافه، تو باش سلام علیکم، سلام علیکم و رحمتون، آقا چرا سنگین سلام علیکم میکنین؟ برای اینکه شما دنبال هرزگی هستی، دنبال فسادی، دنبال فحشای، منم خیلی دوستت دارم ولی پیغمبر فرمود وقتی با تو برخورد میکنم اخمام بکنم تو هم دیگه، منم اخمام کردم تو هم دیگه. خب یه زبون میشه این، یه زبون میشه، دو زبون که نداری. اصلا جامعه ای الان درست شده که اگر من یا شما بیایم با هم دیگه خیلی ساده صحبت بکنیم، مثلا واضح بگیم آقا انتقاد شما اینه، منم دوست شما هستم، تو نه بدین انتقاد میگم، چرا آدم بی تعهدی هستی، چرا عمل نمیکنی، شاید این بد اخلاقه، الان ما پیش فلانی بودیم کلی هم تازه از بی‌تعهدی ما تعریف کرد، کلی هم از این که ما مسئول از سرمون نمیشه تعریف کرد، حالا پشت رومون هر چی میخواد بگه، آبروداری کرد در ما، آبروداری کرد در ما. امام صادق علیه السلام میفهمد این دو تا زبون داره، بسیار خوب، فرمود هر کس با مسلمانان درو و دو زبان برخورد کنه، تو روش داره میگه که آره من همه زمینه ها رو برات چیندم که شما اینجا از نظر آبرو فلان اینا باشی، پشت سرت آنچنان تیشه ورداشته به ریشت زده که نگو و نپرس، که تو اداره جات که شما ببینین چه خبره. حضرت فرمود چنین شخصی روز قیامت آورده میشود در حالی که دو زبان از آتش دارد، یعنی دو تا زبون داره تو دهنش، دو زبون است، مثل این گوساله و گاوی که به دنیا میاد، بچه‌هایی که به دنیا میان دو سر دارن، یا مثلا حیواناتی که به جای 4 تا پا 6 تا مثلا پا و دست دارن. حضرت هم روز قیامت هم میاد 2 تا زبون تو دهنش، اما 2 تا زبون آتیش داره ازش میاد بیرون، بدون اینکه این بمیره یا مرگی داشته باشه. اینها هم از نمونه های و از مصادیق مسخ به گونه دیگر، یعنی اون مسخی که حالا صورت تغییر کرده در لغت گفتیم نیستن، مسخ به صورت دیگر هست. حالا ببینید چند مورد دیگر هم حسب اون مقدار وقت کمی که ما داریم خدمتتون عرض میکنیم، بعد انشالله بقیهش به جلسه آینده که عرض به خدمتتون که در خدمت عزیزان خواهیم بود. میفرماید که عده ای وارد میشوند که روحای ایشان به زمین، یعنی صورتهاشون در روز قیامت به زمین کشیده میشه، یعنی مخصوصا اینها رو با صورت روی زمین میکشن تا ببرن حسابشون رسیدگی بشه، همون گونه نگهشون میدارن تا داخل دوزخ بندازن. پاهایشون به طرف سرشون هست، یعنی پاهاشون به طرف بالاست، صورتشون دارن همینجوری میکشن و زمین میبرن. فرمود اینها کسانی هستن که در دنیا اهل رباخاری بودن. ربا به معنی واقعی خودش رو عرض میکنه. میفهمد عده‌ای وارد میشوند در صحرای محشر که زبونشون کار نمیکنه که صحبت بکنن، نمیتونن حرف بزنن. میفهمد اینها کسانی هستن که در دنیا خودپسند بودن، یعنی فقط خودشون رو قبول داشتن، هیچ کس دیگر رو اعتنا بهش نمیکردن. آقا با 4 تا مشورت بکن، من عقل کلم، بقیه هم ببند تخته کن بذار کنم. عده‌ای وارد می شوند که دستها و پاهای ایشان قطع شده، یه تیکه گوشتی هستن وارد صحرای محشر می شن. فرمود اینها کسانی هستن، واقعا باعث تأسف، لا اله الا الله، که در دنیا اذیت همسایگان می نمودن. حالا به من شما بگم، من شما میگم ما چه اذیتی برای همسایه ها داریم؟ شما ببینید چقدر این شبهای چهارشنبه سوری یک چیز مزخرف خرافی، چقدر مردم اذیت میشن، کسانی که اینها رو اذیت میکنن، کسانی که ماشینشونو میذارن جایی که میدونن هم دزد نمیبرن، با این حرف هم که شما میدونید اگر این از به خدمتتون که دزدگیرشو به صدا در بیاد، اینو تا طرف از تو طبقه خونهش بخواد شلوارشو پاش کنه بیاد پایین و پیرنشو بپوشه و بیاد پایین و برسه به این دزد، خود ماشینه رو خود اینم میبره، نمیذ دو کدوم یکی از این دزدگیرا تونسته یه دزدو بگیره، میونه 100 تا آمار بگیرین چند تاشو تونسته بگیره. اینا رو میذارن شب تا صبح، گربه میپره رو ماشین، کفتر میاد پرواز میکنه، یک دونه صدا در میکنه، مردم یه بار میپرن خواب، دو بار میپرن، سه بار. لا اله الا الله. مصادیق اذیت و آزار همسایگان بسیار زیادی که ما فرصت نداریم براتون عرض بکنیم مطلب رو، انشالله باشه بقیهش برای جلسه آینده که در خدمتون خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.